أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فرهیختگان، نخبگان حوزوی و دانشگاهی و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم. دهه پربرکت فجر را به همه شما تهنیت عرض می‌کنیم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه ما توفیق دهد که راهیان راه انبیا و اولیا و شهدا و صالحا و صدیقین باشیم. بحث ما در نهج البلاغه در طی این چند سال تبیین خطبه های نورانی حضرت بود که 241 خطبه است و شرح نامه های اون حضرت بود که 79 نامه طبق نقل سید رضی رضوان الله علیه است. اون بحث ها در این چند سال به پایان رسید به لطف الهی. در این نوبت کلمات حکیمانه اون حضرت شروع می شود. مستحضرید که بیانات نورانی اون حضرت هم در خطبه ها بیش از این مقدار بود و هم در نامه ها و هم در کلمات، و سید رضی رضوان الله تعالی علیه بیش از این فرصت نداشت و اون شرایط هم بیش از این اجازه نمیداد که همه بیانات نورانی اون حضرت را نقل بکنند. حضرت در یک صحنه جریان اسلام را، قرآن را، امامت را، ولایت را به طور وسیع شرح داد. معرفت نفس را، احکام جامعه را، اصول اخلاقی را، مسائل مدیریتی را، سیاست را تبیین کرد. ولی چون نهج البلاغه متاسفانه با اینکه تالی تل به قرآن کریم است و باید در دسترس عموم بود محجور بود. نه تنها قرآن محجور بود، نهج البلاغه محجور بود. و اگر سید رضی رضوان الله تعالی علیه این همت را نمی کرد همچنان در محجوریت بود. و اکثر شرحهای نهج البلاغه مال علمای اهل سنت است و این هم از ابتکارات سید رضی رضوان الله تعالی علیه است که اون بیانات نورانی که علیه یک گروهی بود اونها را یا اصلا نقل نکرد یا کمرنگ نقل کرد. و اگر اون بیانات تندوسوز علوی سلام الله علیه که درباره دستاندرکاران سقیفه بود نقل می شد، دیگر نهج البلاغه نهج البلاغه نبود که 80% شرح نهج البلاغه را علمای سنت به عهده بگیره. همین ابن ابی الحدید می گوید من فکر نمی کردم کمتر از 14 سال موفق می شدم به اسمام شرح نهج البلاغه، و خدا را شکر می‌کنم که در ظرف 10 سال تمام شد. مرحوم راوندی که از فقهای نامدار ما امامیه است قبلا نهج البلاغه را شرح کرد، ولی تا اونجا که ابن ابی الحدید مقدورش بود شرح راوندی را جرح کرده است. بسیاری از اشکالات علمی را بر او وارد کرد. مهمترین شرحی که فعلا موجود است شرح ابن ابی الحدید که این از معتزلان و از متفکران اهل سنت است. اگر کسی بخواهد همت کند که نظام اسلامی باید همت کند، این نهج البلاغه را بعضی از بزرگان به تمامش رسوندن، یعنی تا اونجا که ممکن بود خطبه ها را جمع آوری کردن، نامه ها را جمع آوری کردن، کلمات کوتاه را هم جمع آوری کردن، بسایان حضرت جمع آوری کردن. وقتی معلوم می شود که این حضرت این کلمه را کجا فرمود، قبلش چی بود، بعدش چی، شأن نزولش چیست، در فهم و تفسیر و تحلیل اون کلمه سهم تعیین کننده دارد. الان شما وقتی وارد می شوید در بخش کلمات حکیمانه حضرت، می بینید جمله های کوتاهی پشت سر هم در حدود 473 کلمه را سید رضی یا سه جمله را ایشون نقل کردن. اما حالا این کلمات را حضرت کجا فرمود، به کی فرمود، قبلش چیست، بعدش چیست، این گمه. مستحضرید که این مثل لا تنقض الیقین به شک نیست. لا تنقض الیقین به شک را یه طلبه بعد از 18 سال درس خوندن با استاد می فهمد استصحاب یعنی چه و مثال سالک. اما خیلی از این کلمات از او غنیتر، علمیتر، پربادتر، پرمغزتر که با 18 سال درس خوندن حل نمی شود. وقتی حضرت می گوید کل قائم فی سواه معلولون، هر جمعش برای طلبه خارج خون سخته، چه رسد به تفسیرش. این کتاب علمن مهجور است. ما خیال بکنیم ترجمه نهج البلاغه یا خود نهج البلاغه. اگر نظام اسلامی ما، مسئولین حوزه ما، مسئولین فرهنگی ما این همت رو میکردن این تالی تلو قرآن کریم را تبویبش میکردن، همه خطبه ها را، نامه ها را، وصایا را، اون کلمات نورانی را جمع میکردن، اون بعد این رو باگذار میکردن، یه عده شعر میکردن، نهج البلاغه هم میشد مثل قرآن کریم. یه حرفی ابن عبدالحدید دارد، کمتر کسی از شما این حرف رو نشنیده باشید. این حرف از بس گفته شد، تکرار شد، دیگه همه آیون شنیدن. یه خطبه است که وجود مبارکه از تعمیر بعد از تلاوت الحاکم و تکاثر به مانند اون در آخرای خطبه های نهج البلاغه است. بعد از قرائت اون خطبه که مربوط به برزخ است، حضرت دورفشانی کرد، برزخ رو معنا کرد، ساحره قیامت رو معنا کرد. ابن عبدالحدید در شرح این خطبه میگوید این خطبه اونقدر دلپذیر و دلنشین است که من از 50 سال قبل تا الان اکثر من 1000 مره، بیش از 1000 بار این خطبه را خوندم و هیچ بار من این خطبه را در طی این 50 سال نمی خوندم که بیش از 1000 بار بود، الا احدثت فی عدتا و روعه، یه مطلب تازه ازش استفاده کرده. بعد می فرماید به اینکه این خطبه از اون خطبه های بلند علوی است که اگر خطبه شناسان و ادیبان و کلام شناسان و فصاحت و بلاغت شناسان را یه جا جمع بکنند و این خطبه را بر اونها بخونن، اونا میفهمن که این سجده داره. همونطوری که قرآن سوری دارد که بعضی از سور آیاتش سجده دارد، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خطبی دارد که بعضی از خطبه ها سجده دارد. این را ابن عبدالحدید معتزلی میگوید، منتها میگه کارشناسان ادب لازم است. این رو که ما در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید دیدیم، به عرض استاد مرحوم علامه طباطبایی رسوندیم، عرض کردیم این اغراق نیست. ما اون چه شنیدیم سجده برای آیات قرآن کریم است، در غیر قرآن سجده نیست. این ابن عبدالحدید چجور حرف میزند که این خطبه سجده دارد؟ مرحوم علامه طباطبایی فرمودند نه، این اغراق نیست، این در حقیقت سجده برای آیات قرآن کریم است، زیرا همون آیات قرآن کریم از زبان هست امیر به این صورت در آمده و اگر اون آیات قرآن کریم نبود هست امیر این سخنان را نمی توانست بگوید. اینا هرچه دارن از قرآن است و از وحی الهی است. خب می بینید همون آیات قرآن کریم به صورت نهج البلاغه جلوه کرده است. خود هست امیر وقتی قرآن را معرفی میکند میفرماید که ان الله سبحانه و تعالی تجلى لعباده فی کتابه من غیر ان یکون رؤوه، خدا در قرآن برای بندگانش تجلی کرد، حرف نزد. مردم باید متکلم را ببینند نه این صدا را بشنوند. من غیر ان یکون و رعوه، این کاتب است از یک نظر، قرآن کتاب است از یک نظر، این متکلم است از یک نظر، قرآن کلام است از یک نظر، این متجلی است از یک نظر، قرآن جلوه اوست از یک نظر. تا خواننده قرآن کی باشد، تا مطالعه کننده قرآن کی باشد. این بیان لطیف سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی که این اقرار نیست، یعنی همون مطالب بلند قرآن شریف است که از زبان مطهر علی ابن ابی طالب در آمده. بنابراین این که میبینید ما درس خون زیاد داریم، اما کمتر کسی به اون عالم ربانی بودن میرسد. خود استمیر وقتی خودش معرفی میکند میگه منی من علما و در ربانیین. ما این که اونجور شاگرد و اونجور استاد کم داریم، برای اینکه این درسایی که ما میخونیم درسای عملیاتی است که چی کار بکنیم چی کار نکنیم، اما درسایی که مربوط به شناخت جهان است، شناخت انسان است، شناخت روابط بین انسان و جهان است، به ابدیت ما برمیگردد. ما چون یه موجود ابدی هستیم، نه یک تاریخ میلیاردی و ده میلیاردی و صد میلیاردی داریم که ما صد میلیارد سال بخواهیم زنده باشیم. ما یه موجود ابدی هستیم. اگر موجود ابدی هستیم، فکر ابد میخواد، عمل ابد میخواد، طرح ابد میخواد. این نه تو فقه ماست، نه تو اصول ماست، نه تو بحثای دیگه ماست، این تو قرآن است و تو نهج البلاغه. اگر ما با مردن میپوسیدیم مشکلی نبود، اما با مردن از پوس به در میاییم و ابدی میشیم. اگر ابدی شدیم باید افکار ابدی داشته باشیم، زاد ابدی داشته باشیم. توش اونجا هیچ خبری نیست که کسی به داد ما برسد، چیزی به ما بدهد. امروز عمل است ولا حساب و قدن حساب است ولا عمل. ببینید همین جمله اولی که مرحوم سید رضی رضوان الله تعالی دارد، این معنا کردنش آسون نیست، برای اینکه صدرش معلومه نه زیرش معلومه. این جمله اولی که از کلمات قصار اون حضرت است، این است که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم دارد قال علیه السلام کن فد فدته کبن لبو لا زهران فیرکب و لا زرعان فیهلب. یعنی در فتنه ها و در رخدادهای مجهول که نه اصلش معلوم است، نه فرعش معلوم، نه پایانش روشن است، نه آغازش معلوم، مثل شتر بچه دو ساله باش. اون روزها این مثالها و تشبیهات برای قوم عرب ضروری و لازم بود تا به این مسائل راه یابند. فرمود به این که شتر بچه دو ساله نه شیر دارد که از پستان او کسی استفاده کند، نه اون قدرت را دارد، پشت صافی دارد که کسی سوار بشه یا بار بکشه. فرمود در فتنه هایی که برای شما روشن نیست وارد نشوید، نه فتنه را شیر بدید و بپرورانید، نه فتنگران را سواری بدید. خب این جمله ترجمه ظاهریش همینه، اما این را کجا گفته، قبلش چیه، بعدش چیه، این در نهج البلاغه سید رضی حل نمیشه. اون جمله بعد تقریبا بیش از 40 جمله و کلام هست. این جزء وصایایی بود که به مالک اشتر فرمود یا مالک، این از اینجا شروع شد، از را به نفسهی من استشعر تمام. جمله های بعد روشن است که به مالک گفت، اما اون رو باید تحقیق بکنیم ببینیم که این قبلش چیست و بعدش چیست، به کی گفته، به چی گفته. غرض این است که فهمیدن این بدون شأن نزولش، بدون سابقهش، بدون لاحقهش دشوار است و صرف ترجمه هم که نمیتواند بیان مراد حضرت باشد. حضرت این که فرمود کن فل فتنت کبن لبون، اونجا که شما میدونی فتنه است، یه وقتی میدونی شورش است فتنه است، یه وقتی میدونی قیام است، یه وقتی برای شما مجهوله، یه وقتی میدونی کی مظلومه، یه وقتی میدونی کی ظالمه، همه اینها رو حضرت در خطبه مشخص کرد. اونجا که برای شما روشنش که ظالم کیه، وظیفه چیه، اونجا که برای شما معلوم مظلوم کیه، وظیفش کیه، اونجا که برای شما روشن نیست این شورش از قیام از فتنه است، اونجا وظیفه بیان کرده، همه این جزئیات رو بیان کرده. این که فهمو چیزی که روشن نیست شما باید احتیاط کنید. احتیاط رو هم قبلا معنا کردن، میگن فرون شخص محتاط است، احتیاط میکند. راه احتیاط را وجود بارک هست امیر به کمیل که از شاگردان مخصوص اون حضرت است آموخت. احتیاط کننده یعنی حائط دارد. شرحش این است که وجود بارک هست امیر به کمیل که از اصحاب خاص اون حضرت فود فبود کمیل اخوک دینو که فهدت لدینک. انسان یه برادر دارد و اون دین اوست، و این تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حصر است. نفرمود دینوکه اخوکه، دین تو برادر توست، چون دین مبتداست، اخوکه خبر. تقدیم خبر بر مبتدا مفید حصر است، یعنی تو فقط یک برادر داری و اون دین توست. و کمیل گفت اخوکه دینوکه. حالا یه برادر داری به نام دین، خب این برادر رو حفظ بکن. فهتت لدینک، فهتت را خودش در جمله دیگه توشیح کرد، خزل حائتت لدینک. احتیاط میکنی یعنی دینت در وسط بگذار، دورش و حائط به دیوار بکش که میوه درختان دینت را هر کسی نچیند. آدم محتاط یعنی آدمی که دینش باروره، درخت دینش بارده، آدم به فهمی کارآمد داره، علم داره، عملی داره، مؤثر هست. فرمود تو که حالا یه عضو مؤثری هستی، درختت رو مثل درخت دشت قرار نده، مثل درخت منزلی قرار بده، دورش دیوار بکش که هر کسی نیاید از میوه درخت استفاده نکند، از تو بهره سو نبرد. اینو میگن احتیاط. فرون شخص محتاط است، محتاط است یعنی دور دینشو دیوار کشید. هیچ بیگانه حق ندارد بیاد وارد باغ او بشود، از عرض او، آبروی او استفاده کند، او را وسیله قرار بده. اخوک دینوک فهتت لدینک. اونجا این چنین فرمودن، فرمود اونجایی که بر شما روشن است که این فتنه است، نه فتنه را تقویت بکن نه فتنگر را سواری بده. اگر مثل اون شتری باشه که شیر میدن، خب کسی که شیر میده اون کودک را میپروراند. فرمود فتنه را با شیر دادن نپروران، بزرگ نکن. و اگر چنون که فتنگر باشه به او سواری نده. کن فتنته کبن لبون، لا زهرون لهو یرکب ولا زرعون لهو یهلب. نه پشتی دارد که به کسی سواری بده، نه زرق و شیر پستان شیردهی دارد که او را بدوشن. این یقیناً یعنی یقیناً نمیتواند گویا باشد که از امیر چی میخواد بگد، مگر اینکه قبلش روشن بشه، بعدش روشن بشه به کی گفته، در چه زمینه گفته. که فرمود کن فل فتنته کبن لبو لا زهرون. مستحضر این لای نفی جنس وقتی تکرار بشه فتحش به اون تنوین تبدیل میشه. لا زهرون فیورکب و لا زرعون فیهلب. نه شیری داره که بدوشن، نه دوشی داره که سوار بشن، نه فتنه را با شیر دادن بزرگ میکنه، نه فتنگر را سواری میده. که اگر انشاءالله فرصتی شد و قبل و بعد این جمله روشن شد، ممکن است در جملات بعد روشن بشه. اما این جمله دوم که تا 40 جمله از وصایای هست امیر است نسبت به مالک اشتر، از اینجا شروع میشه. فرمود یا مالک، من از را، این کلمه من رو در اون نامه اصلی هست ولی سید رضی اینجا نیاورده، از را به نفسهی بنستش ارد تمام. ما یه اخلاق داریم و یه موعظه. مستحضرید، موعظه علم نیست، برهان نیست، مقدمات علمی ندارد، از هر کسی ساخته است. لذا میبینید 4 آیه یا 4 روایت حفظ میکنه، سخنرانی میکنه، کار خوبی هم هست، اما اخلاق علم یعنی علم دقیق فلسفی است که نفس چیه، اون قوای مسئول اندیشه او به نام عقل نظری با زیر مجموعش چند تان به چی هن، به چجور تجرد دارن، اون عقل عملی که مسئول انگیزه است با زیر مجموعش چند تان و چجورن، به تجردشون از چه سنخ است، رابطه این مجردات با هم چیه، رابطه اون بخش از مجردات با هم چیه، پیوند این دو سنف از مجردات با هم چیه، جنگ درونیشون در کجاست، اینش میگن جهاد اکبر. جهاد اکبر برای همینه دیگه، آشنا شدن مرزها و امثال زارای بیرون چون حسیست مشخص است، اما درون را انسان، حضرت فرمود شما از جنگ کوچک در آمدید به جنگ بزرگ باد برگید، مگر جنگ بزرگ فهمیدنش ما را هر کسیه، مگر موعظه علمه، مگر سخنرانی علمه، تا آدم تجرد روح را ثابت نکنه، تا شؤون روح را ثابت نکنه، تا رقم اینها را ثابت نکنه، تا بخشای تجرد وهمی و خیالی و عقلی اینا رو ثابت نکنه، تا پیوند عقل نظر و عقل عمل را، این اصلا حق ندارد وارد بحث اخلاق بشه، چون جنگ اکبر از اونجا شروع میشه دیگه. انسان میخواد خودش اصلاح کنه، چون اصلاح کنه؟ خیلی از موارد است که انسان تحت ولایت